بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 474، صفحه اول، المسألة الثامنة والعشرون. ان الوجود المطلق لیست به صفت عینیت به معنی کونها موجودتن فی الخارج. وجود مطلق چنانچه قبلا گفته شد اطلاقهای مختلف داشت. یکی از اطلاقاتش همون مفهوم وجود بود که میتوانست هم بر وجود واجب صدق کند هم بر وجود ممکن، و به این جهت وجود مطلق نامیده میشد. الان مرادمون از وجود مطلق همونه، منظورمون همین مفهوم وجود مطلقه، یعنی مفهوم وجود است که میتواند با واجب بر واجب صدق کند و میتواند بر ممکن صدق کند. این مفهوم رو میفرمایند که اولا صفت است و ذات نیست، ثانیا عقلی است خارجی نیست. این دو تا مدعا رو درباره این مفهوم دارند و تقریبا روشن هم هست، احتیاج به اثبات هم نداره، ولی در این حال اثبات میشه. برای ثابت کردن اینکه صفت است میفرمایند که چون نمیتواند بی نیاز از محل باشد، چون بی نیاز از محل نیست بلکه باید به محل تکیه کند، پس ذات نیست بلکه صفت است. خاصیت صفت رو داره، چون صفت متکی است، این هم متکی است، خاصیت ذات رو نداره. ذات مستقنی از محل و مستقله، این مستقنی از محل و مستقل نیست، چون معنای مصدریه. معنای مصدری همونطور که داریم عرض میکنیم معناست، معنا قائمه به غیره و نمیتواند مستقل باشد. پس و اینم روشنه که وجود معناست و چون معناست مستقل نیست، اونم مفهوم وجود، بنابراین باید صفت قرار داده بشه نه ذات. اما برای اون ادعای دوم که امریست عقلی، صفتیست عقلی نه صفت خارجی، دلیل اینه که اگر بخواد صفت خارجی باشه و در خارج حاصل باشه، باید در خارج برای ماهیت ثابت بشه، و اون وقت ثبوت این ثابت اقتضا میکند که ماهیت که موصوف است ثابت باشد تا بتواند این ثابت خارجی رو قبول کند. یعنی ماهیت قبل از وجود باید در خارج باشد تا بتواند این صفت رو در خارج قبول کند، و این همون محضور است که قبلا گفتیم، ماهیت نمیتواند قبل از وجودش موجود باشد. پس باید این صفت در عقل باشد تا در عقل ماهیت در عقل این صفت رو قبول کند. وقت در عقلم بخواد قبول کنه باید قبل از این صفت موجود باشه، اشکالی نداره، در عقلم قبل از صفت موجود هست، ماهیت که موصوفه قبل از صفت موجوده و بعدن همین صفت رو میپذیره. اما این همه تو عقل اتفاق میفته، تو عقل مشکلی نیست. اما بخواد بیرون عقل این وضع اتفاق بیفته، لازمش اینه که موصوف در خارج ثابت باشه، صفت در خارج بیاد و به موصوف ملحق بشه. وقت لازمه این مطلب این است که ماهیت در خارج ثابت باشد قبل از وجودش و بعدن وجود بگیره، و چون این محال است پس ما نمیتوانیم وجود رو صفت خارجی قرار بدیم، بلکه باید او رو صفت عقلی قرار بدیم. همون که توجه کردید هر دو مدعامون اثبات شد، هم صفت بودن این وجود مطلق، هم این عقلی بودن و خارجی نبودنش. صفحه 474، سطر اول، المسألة الثامنة والعشرون. ان الوجود المطلق، که از جدا منظور چیه؟ دربارش دو تا ادعا داریم. یکی لیست به صفت عینیت، یکی لیست به ذات بل صفتون، دوم این که لیست به صفت عینیت. ذات نیست، صفت هست، صفت هم صفت عینی نیست بلکه صفت عقلی است. پس صفت هست نه ذات، عقلیست نه اینی. صفت اینی یعنی چی؟ به معنا کونها موجود هستن فی خارج، به این معنا که موجود در خارج باشد ما نداریم، صفت وجود مطلق چنینی نداریم. بل هیه، هیه یعنی وجود مطلق، ضمیر مؤنث آورده به اعتبار خبر و الا مرجع مذکره. بل هیه یعنی وجود مطلق صفتیست عقلی به این معنا که موجود است آن فی العقل فقط. و الیه اشار المصنف به قوله و الوجود ای المطلق من المحمولات العقلیه، من المحمولات العقلیه با درست نوشته بشه عبارت مصنفه، مصحح اون عبارت های بعدی رو درست نوشته ولی سلیقه اقتضا میکنه که این اولی درست نوشته بشه. بله، خارج در مقابل است. و علیه اشار المصنف به قولش و الوجود یعنی مطلق، این ای المطلق مال الهی کیه؟ وجود یعنی وجود مطلق، نه فرد وجود. فرد وجود در مسئله بعدی بحث میکنیم، فعلا بحث ما در وجود مطلقه. وجود مطلق از محمولات عقلی است، محمول یعنی صفت، عقلی است یعنی خارجی نیست. چون میدونید ذات که محمول میشه، ذات موضوع میشه، محمول میشه. پس وقتی گفتیم من المحمولات یعنی من الصفات، یعنی من العوارض. فاشار به قولهی من المحمولات، با این کلمه من المحمولات، این من المحمولات باید ریز نوشته بشه. از کلم اون من المحمولات بالا درست نوشته میشه که متن اینا دیگه عبارت های لاهیجیه. فاشار به قوله من المحمولات، اونجا چطور نوشته؟ خط چجوری کشیده؟ من المحمولات عقلیه متنه. خب همونی که عرض میکنم، بعد کتاب شما هم خط روی اون من المحمولات عقلیه کشیده. فاشار به قوله من المحمولات، به قولش گفته من المحمولات، اشاره کرده به این که این وجود مطلق صفت هست البته و لیست به ذات. عرض کردن چون ذات هم نمیشه، جوهر هم نمیشه، جوهر موضوع قرار میگیره اما محمول واقع نمیشه. اونی که محموله حتما صفته، عرضه. وقتی میگه من المحمولات اشاره میکنه به اینکه ذات نیست بلکه صفته. و به قوله یعنی و اشاره به قولهی که گفته العقلیه، اشاره کرده الان نفی کونها عینیه، به اینکه این صفت صفت عینی و خارجی نیست بلکه صفتی عقلی. صد سواد و بیاض، رسال است برای منفی، یعنی برای این که اونی که عینی باشد مثل سواد و بیاض که صفت عینی هستند نیست بلکه صفتی عقلی. از لامتناع استغنایی عن المحل که عبارت بعدی خواجه است، استدلال بر این دو مدعا شروع میشه. در این دو مدعا استدلال میکنه، یک مدعا این بود که من المحمولات، مدعای دوم این بود که العقلیه. این دو مدعا رو جدا جدا خواجه اثبات میکنه. و قولش گفته لامتناع استغنایی عن المحل بیان لده و الاولا، ادعای اولا، ادعای اولا یعنی صفت بودن، من المحمولات بودن. خب وزال بله پاورقی درسته، بله پاورقی تم درسته. دعوای اولا یعنی همون از محمولات بودن، حالا منشو نیورده یعنی چیز مهمی نیست. لامتناع استغنایی عن المحل یعنی چون که این وجود مطلق نمیتواند بی محل باشد، حتما باید به محل متکی بشود. و خب چیزی که به محل متکی میشود ذات نیست بلکه صفته. این با همین عبارت ثابت کرد که وجود مطلق صفت هست نه ذات. و ذالک، حالا چرا ممتنع از استغنا از عن المحل؟ هر چرم اگر استغنا عن المحل ممتنع باشد معناش اینه که صفته، اما حالا چرا ممتنع باشد تا صفت شود؟ و ذالک، ذالک اشاره به امتناعه. این امتناع استغنا عن المحل به خاطر این است که مفهوم وجود مطلق المشترکی فیه، المشترکی فیه بیان مطلقه، یعنی مفاد جدیدی غیر از مطلق نداره. میخواد بگه منظور از مطلق در اینجا همون عنوان مشترکون فیهه، نه مطلق به معنای لا تعین یا مطلق به معنای لا به شرط از تعین که قبلا در کلام عرفا گفتیم. اون مطلقی بود، اینم مطلقه، ما اون مطلق رو الان مقصودمون نیست، این مطلق در نظرمون هست که مطلق به معنای مشترکون فیه، قید مشترکون فی رو به این جهت میره. لأن مفهوم وجودی که مطلق است و مشترکون فی مفهومیست مستری، و هر مفهوم مستری چنین است که باید متکی بشود به غیر. لذا میفرماد که این هم این مفهوم وجود هم اینطوره، بنابراین این مفهوم وجود لیس من شأنهی القیام به ذاته، مثل بقیه مفهوم های مستری نمیتواند قائم به ذات باشد، بالاخره معناست، معنای مستری است، باید متکی باشد، نمیتواند ذات باشد. لیس من شأنش که قائم به ذات باشد و مستغنی از محل باشد و هو ظاهر جدا. پس مدعای اول با این دلیل اثبات شد. و قول مصنفی گفته و حصول لهیفی، این و حصول لهیفی عطف بر استقناست، لذا امتناع بر سرش داخل میشه، یعنی ولمتناع حصول لهیفی، ممتنع از چه این وجود فیه در خارج حاصل بشه، یا لامتناع حصول این وجود فیه یعنی در محل. اما خب قبلا که گفتیم در محل حاصل میشه، پس چرا میگید ممتنع است که حاصل شود در محل؟ بلافاصله غیر خارجیان رو میارن، یعنی حصول خارجی فی المحل ممتنه، اصل حصول ممتنه نیست. اصل حصولی که ما در بحث قبل ادعا کردیم، یعنی در دو تا خط قبل ادعا کردیم که حصول باید باشد، حصول در محل باید باشه، اما حصول خارجی رو ما الان داریم نفی میکنیم. پس اگر ضمیر حصول فیه رو به محل برگردونید، قید خارجیان رو باید بیارید که بشه حصولاً خارجیان فی المحل، این ممتنه، ولی حصول فی المحل ممتنه نیست، حصول فی المحل واجبه. حصول فی المحل حصولاً خارجیان ممتنه، این در صورتی که ضمیر فیه رو به محل برگردونید. اما اگه ضمیر فیه رو به خارج برگردونید، احتیاج به این توجیه نداریم. و وقت عبارت اینطور معنی میشه، ممتنه از حصول این وجود فیه یعنی در خارج. منتها مشکلی که ما در این توجیه دوم داریم اینی که کلمه خارج تو عبارت خارج نیامده، مرجع ضمیر تو عبارت خارج نیامده، کلمه محل تو عبارت آمده، ضمیر فیه رو به محل برگردونیم مرجع داره، اما ضمیر فیه رو به خارج برگردونیم مرجع نداره. ایشون میفهمد اشکال نداره، به دلالت التزام مرجع توی عبارت هست. درسته به صراحت کلمه فل خارج رو یا کلمه خارج تو عبارت نداریم، ولی وقتی گفت من المحمولات العقلیه، مفهوم عقلیه اشاره به خارج دارد، و این دلالت منطوق هم بر مفهوم میشود دلالت التزام. پس این من المحمولات العقلیه به دلالت التزامی بر کلمه خارج دلالت میکند. اگر به طور التزامی دلالت میکند، پس الخارج یعنی کلمه الخارج اگرچه به صراحت در عبارت ذکر نشده، ولی به التزام در عبارت ذکر شده، بنابراین ارجاع ضمیر به اون چه که در عبارت به التزام ذکر شده حاصل اتفاق میفته و این اشکال نداره. اگر فیه رو به خارج برگردونید، چون خارج به التزام در عبارت ذکر شده اشکالی نداره. پس اگر ضمیر فیه رو به محل برگردونید، هیچ مشکلی نداریم در مرجع ضمیر، فقط حصول رو باید حصول خارجی بگیرید. اما اگر ضمیر فیه رو به خارج برگردونید، در مرجع اشکال داریم، ولی این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه مرجع اگرچه به صراحت ذکر نشده، ولی به التزام ذکر شده. و قول مصنف که گفته و حصولهی فی، بیان ادعای دومه، یعنی میخواد اثبات کند که وجود صفت عقلی است، صفت خارجی نیست. ادعای دوم که عقلی بودنه میخواد ثابت کنه. حالا عبارت رو معنا میکنیم بعد توضیح میدیم. ای لامتناع، این لامتناع رو ذکر کرد تا بفهماند که حصول عطف بر امتناع نیست، عطف بر استغناء. بنابراین امتناع همونطور که بر استغناء وارد شد، بر حصولم وارد میشه. ایل امتناع حصول الوجود فل محل، زمیر فیه رو داره به محل برمیگردونه. بعد اضافه میکنه حصولن خارجیان. این حصولن خارجیان اضافه شده تا اون که از اون اشکالی که به ذهنیات دفع کنه. چون قبلا گفتیم که بی نیاز از محل نیست، حتما در محل حاصل میشه. الان میگیم ممتنع است که حاصل شود در محل. این دو تا کلام با هم نمیسازه. قید حصولا خارجی یعنی میاریم تا ناسازگاری برطرف بشه و معلوم بشه اون حصول فعل محل که گفتیم حصول عقلی بود، این حصولی که نفی میکنیم حصول خارجی است. بنابراین این دو تا با هم منافات ندارن. اونی که اثبات شد حصول عقلی است، اونی که نفی میشه حصول خارجی است. این در صورتی است که ضمیر فیه رو به محل برگردونیم، یا ضمیر فیه رو به خارج برمیگردونیم، میگیم او فل خارج. فانه این فانه تعلیل برای همین فل خارج تنهاست، تعلیل برای قبلی ها نیست. چرا ضمیر رو به خارج برگردوندید در حالی که خارج، کلمه خارج که مرجع ضمیر شماست در عبارت مصنف نیست؟ جواب میدن فانه مذکور التزاما، یعنی این کلمه خارج بالالتزام توی عبارت مذکوره، چون لفظ المحمولات العقلیه داشت، محمولات عقلیه مفهومش این است که وقتی میگه محمولات عقلی است مفهومش اینه که خارجی نیست، اگه عقلی هست خارجی نیست. این خارج در مفهوم به عنوان مدلول التزامی یا به عنوان مفهوم جمله تو عبارت هست، ولو به عنوان منطوق و به عنوان مدلول مطابقی تو عبارت نیست. و همین بودن به صورت مدلول التزامی کافی است که مرجع ضمیر قرار داده بشه. خب حالا کدوم رو قبول کنیم؟ ضمیر فیه رو به محل برگردونیم و حصولا خارجیان رو تقدیر بگیریم، یا ضمیر فیه رو به خارج برگردانیم به خاطر اینکه مدلول التزامی است؟ میفرماد ول معال واحد، فرق نمی کنه، معال هر دو توضیح یکی است، که ضمیر فیه رو به محل برگردونی و حصول خارجی رو تقدیر بگیری، چه ضمیر فیه رو مستقیم به خارج برگردونی، مفاد جمله یکیست. بنابراین فرقی نمی کنه، هر دو در اختیار ماست. خب این معنای جمله، جمله رو معنا کردیم. حالا میخوام توضیح بدیم. توضیح بدیم یعنی بیان کنیم که چرا ممتنع است حصول وجود در خارج. دلیلش عرض کردم، چون اگر این وجود بخواد در خارج حاصل بشه صفت خارجی میشه. صفت خارجی اقتضا میکند که موصوفش هم در خارج قبل از خودش ثابت باشد. خب موصوف به وجود ماهیته، اگر این وجود صفت خارجی باشه اقتضا میکنه که ماهیت قبل از وجود در خارج، نه در ذهن، در خارج ثابت باشه تا این صفت خارجی رو بپذیره. فیلزم که ماهیت قبل از وجود موجود باشد در خارج، و این باطله. پس صفت بودن وجود برای ماهیت فل خارج باطله. این اتفاق در ذهن میفته که ماهیت موصوف باشه، صفت وجود صفت باشه، و مستلزم اینم هست که ماهیت قبل از وجود در ذهن موجود باشه. این اتفاقات تو ذهن اتفاق میفته ولی اشکالی نداره، تو خارج نمیتونه این اتفاقات بیاد. بنابراین شما میتوانید وجود رو صفت ذهنی قرار بدید، چون مقتضای صفت بودن رو در ذهن داره. مقتضای صفت بودن اینه که موصوفش قبل از خودش ثابت باشد. تو ذهن این مقتضای صفت بودن رو داره، لذا اگر صفت ذهنی قرارش بدین مشکل نیست. اما تو خارج مقتضای صفت بودن رو نداره، بنابراین نمیتونید صفت خارجی قرارش بدین. و ذالک، ذالک هم اشاره داره به امتناع. بله ثبوتش در ذهن مشکل نداره. وقتی شما توی ذهنتون وجود و ماهیت رو تحلیل میکنید، جدا میکنید، ماهیت با تصور مستقل وجود جدید پیدا میکند. اون وجود دومی شما که صفت برای ماهیت موجود به وجود جدید ثابت میشه. دیگه دو مرتبه اگر بخواهید که اون وجود جدید را هم تحلیل کنید، ماهیت را از اون وجود جدا کنید و اون وجود را صفت قرار بدین، دوباره یه وجود عجد، عجد یعنی جدیدتر، یه وجود عجب پیدا میکنید، یه وجود سوم پیدا میکنید که اون وجود باز قبل از این وجود دوم میشه و ها کذا. میتونید پشت سر هم هی وجودا رو تحلیل کنید، صفت قرار بودید اون باز ماهیت و یه وجود دیگری موجود بشود، ولی این تسلسل تا که یه دامه پیدا میکنه؟ تا وقتی شما حوصله این کار رو داشته باشید، تا بی نهایت که حوصله ندارید. بنابراین 10 تا 20 تا 30 تا 1000 تا 1000 بار تصور کردید به این نحوه خسته میشید، رها میکنید. پس وجودان متسلسل لا اله نهایه نخواهند شد و اشکالی پیش نخواهد آمد. پس در خارج در ذهن این کار رو انجام بدید، در چون با تصور شما درست میشه و تصور شما لازم دارد که حوصله داشته باشید. تا وقتی حوصله دارین تصور میکنید وجود جدید پیدا میشه و ادامه پیدا میکنه. اما یه وقتی حوصلتون تموم شد تصور رو قطع میکنید، وجودهای متسلسل قطع میشن، تا بی نهایت نمیرن. اما در خارج وجودها دیگه به اعتبار شما درست نمیشن، واقعا درست میشن. اگر با صفت وجود بخواد صفت ماهیت باشد در خارج، لازم میاد که متوقف باشد بر وجود قبلی. دوباره نقل کلام میکنه در وجود قبلی، اونم متوقف است بر وجود قبل خودش. و این وجودها در اختیار ما نیستن که هر جا قطعشون کردیم قطع بشن، همینطور میرن لا اله نه. اون وقت تسلسل محال لازم میاد. در خارج تسلسل محال لازم میاد، در ذهن تسلسل محال لازم نمیاد. و ذلک یعنی این امتنال ما مره، امتناع حصول وجود در خارج به عنوان یک صفت خارجی، به خاطر اون است که چندین بار گذشت. اونی که قبلا گذشتی بود، این که لازم میاد ماهیت متقدمی به وجود باشد بر وجود، یعنی اگر وجود بخواد صفت خارجی باشه لازم میاد که موصوفش یعنی ماهیت متقدمی به وجود باشد بر اون صفت، و اون صفت وجوده، پس لازم میاد که ماهیت متقدمی به وجود باشد بر وجود. یعنی اشکال داره چنان که بارها گفته شد. عبارت اینطور میشه لامتناع استغنائه عن حصوله فی، ممتنع است بی‌نیاز بشود وجود از محل، و ممتنع است که بی‌نیاز شود از حصول در محل. و اگه اینطور بگیری تکرار میشه، عطف تفصیل لازم نیست. امتناع استغنایی عن المحل و امتناع استغنایی عن حصوله فی المحل. استغناء از محل یا استغناء از حصول فی المحل، چه فرقی با هم میکنن که دو مرتبه تکرارشون کنه؟ اونطوری که خود لاهیجه گرفته ظاهرا بهتره. عطف گرفته حصولهی رو بر استغناء نه بر محل. شما عطف میگیرید بر محل، اگه عطف بگیرید بر محل تکرار لازم میاد، تکرار بیفایده لازم میاد، حتی عطف تفسیری هم نمیتونه باشه. استغناء از محل یا استغناء از حصول فی المحل، این دوتا خیلی به هم نزدیکن، یکی رو تفسیر دیگری قرار دادن لازم نیست. بنابراین تکرار تقریبا میشه گفت تکرار محض. المسئله تو تاسعه و الاشروح فی ان الوجود من المعقولات ثانیه. در این مسئله میخوام ثابت کنیم اولا که وجود از معقولات ثانیه است، و ثانیا یه اموری رو که اونها معقولات ثانیه هستن بشموریم. پس در این مسئله فقط به وجود توجه نداریم، امور دیگری رو مثل جزئیات و کلیات و نوعیات و امثال ذلک هم که جز معقولات ثانیه هستن در این مسئله شمرده میشن. بنابراین مسئله مشتمل بر دو مدعاست، یکی این که وجود از معقولات ثانیه است، و دیگر این که بعضی از مفاهیم دیگر هم هستن که جز معقولات ثانیه هستن مثل کلیت و جزئیات و امثال ذلک، که اونو در پایان همین مسئله انشاءالله اشاره میکنیم. مرحوم لاهیجی میفرمایند که چرا مصنف این مسئله رو دو مرتبه داره تذکر میده. خب قبلا که گفت وجود مطلق صفت عینی نیست بلکه صفت ذهنی است، با همون توضیح فهمون که معقول ثانی هم هست، چرا دو مرتبه در این مسئله معقول ثانی بودن وجود رو داره مطرح میکنه؟ میفرماید که اولا معقول ثانی بودن مدلول مطابقی مسئله قبل نبود، مدلول التزامی بود. مصنف خواست به این مدلول التزامی تصریح کنه. اگر مدلول مطابقی مسئله قبل بود، خب این مسئله دوم میشد تکرار مسئله قبل و جا نداشت. اما چون مدلول التزامی است و ما مجاز هستیم که به مدلول التزامی تصریح کنیم، مصنف به فصل قبل اکتفا نشد، در این فصل همون مدلول التزامی رو داره تصریح میکنه. اون مسئله قبل فقط فهمون که وجود صفت عینی نیست بلکه صفت عقلی است، اما بیان نکرد که از معقولات ثانی هم است. البته میفهماند که از معقولات ثانی هست، ولی به این مطلب تصریح نشد. مصنف خواست در این مسئله به این مطلب تصریح کنه. این اولا. ثانیا این مسئله که الان تشکیل میشه فقط درباره وجود بحث نمیکنه، همونطور که اشاره کردیم چیزهای دیگر رو هم که اونها هم جزء معقولات ثانی هستند اونها رو میشوره. پس این مسئله مشتمل بر مطالب دیگر هم هست و به خاطر اشتمال بر مطالب دیگر باید گفت تکرار مسئله قبل نیست، چون مسئله قبل مشتمل بر اون مطالب نیست، نبود. این مسئله مشتمل بر مطالبی است که مسئله قبل مشتمل بر اونها نبودن، نبود. بنابراین این مسئله جدید مسئله تکراری نیست. اولا به خاطر اینکه عرض کردم مدلول التزامی رو داره تصریح میکنه، ثانیا به خاطر اینکه مشتمل بر امور دیگری است که مسئله قبل مشتمل بر این امور نبودن. بعد اینجا این سوال پیش میاد که شما خواستید توجیه کنید تکرار مسئله رو، گفتید که مثل جزئیت، مثل کلیت و امثال ذالک اینا هم جز معقولات ثانیان و این رو مصنف در این مسئله ذکر کرده. ما سوالمون اینه که اصلا چرا مصنف این عبارات در این کلمات رو در اینجا گفته، این مفاهیم در اینجا گفته، این که حالا نوعیت و جزئیت و جنسیت و امثال ذالک معقولات ثانی هستن به چه درد ما میخوره، چه جای بحثش هست؟ اصلا جای بحثش نیست اینجا. جواب میدن چرا جای بحث هست، چون ما در کلام وظیفه داریم که از عوارض موضوع بحث کنیم و موضوع کلام بنابر قول حق همون وجوده، مثل فلسفه است، فرقی نمی کنه موضوع کلام با موضوع فلسفه یکیه، با این تفاوت که در کلام از وجود بحث می کنیم با فرض این که محمولاتمون دینی باشن، و در فلسفه در موجود بحث می‌کنیم، در وجود بحث می‌کنیم با فرض اینکه محمولات اون عقلی باشند، یعنی با عقل اثبات باشند. در کلام دنبال محمولاتی هستیم که دین اثبات کرده، ما می‌خوام دین ادعا کرده، ما می‌خوام اثبات کنیم. در فلسفه دنبال محمولاتی هستیم که عقلمون اقتضا می‌کنه. تفاوت فقط همینه، ولی موضوع وجوده، موضوع در هر دو وجوده. خب اگر موضوع در هر دو وجوده، ما حق داریم از عوارض موضوع که عوارض وجوده بحث کنیم، از جمله عوارض وجود معقول ثانی بودن نوعیت و جنسیت و امثال ذالک. پس در علم کلام جای بحث از این معقولات هست. این یه جور توضیح دادن مطلب که این مطالب که در این مسئله میاد به موضوع کلام مربوطه و لذا جای بحثش هست. یه جور دیگه هم میتونیم عبارت لاهجی رو توضیح بدیم با اون که بگیم الان بحث ما در وجوده، کار به موضوع کلام نداریم، الان بحث ما در وجوده، حالا بعدن بحث در عدم میکنیم، در ماهیت میکنیم که اونم از عوارض وجودن یا به نحوی به وجود ارتباط دارن بماند، ولی الان بحث ما در وجوده. و چون بحث ما در وجوده و این معقولات ثانی هم به نحوی مرتبط به وجودن، پس در همین جا داره که ما ازشون بحث کنیم، نه از باب این که عوارض موضوع کلام هست، بلکه از باب این که در همین مباحثی که ما الان درش هستیم مناسبت دارن که طرح شوند. چون بحثی که ما الان داریم عمل طرح میکنیم بحث در وجوده، ما هنوز بحث در ماهیت و بحث در عدم اینها رو شروع نکردیم. اینجا جای بحث از عوارض وجوده و این معقولات ثانی هم به نحوی از عوارض وجودن. هر دو جور میشه عبارت لاهیجی رو بیان کرد. لاهیجی میفرماید که این مقولات ثانی که در این مسئله تر می شوند مربوط به وجودن، پس جا داره که اینجا بحث بشن. مربوط به وجودن یعنی مربوط به موضوعند، موضوع کلام، یا مربوط به بحث فعلی ما هستن. هر دو جور معنی درسته برای عبارت رایجی. فرقی در اینجا نمی کنه. البته ثانی منطقی هم مربوط به وجود، به ذهن هم وجود، به تو ذهن هم وجود میاد، مربوط به علای حالا ما معقول ثانی رو چه در منطق داشته باشیم چه در فلسفه داشته باشیم از عوارض وجود میدونیم. منتها یکی از عوارض وجود ذهنی، یکی از عوارض وجود خارجیه و ما الان بحث مخصوص در وجود خارجی نداریم، بحثمون در وجوده. بنابراین میتونیم هم از عوارض وجود ذهنی بحث کنیم هم از عوارض وجود خارجی و هیچ ایرادی نداره که بحثی در منطق مطرح بشه و در کلام هم بیاد. خود شما ملاحظه میکنید که در نوع کتب کلامی اصلا مباحث منطقی بل استقلال آمده و خودشون هم گفتن در علم کلام ما تمام مباحث میاریم تا شخصی که کتاب کلامی مطالعه میکنه احتیاج به مباحث دیگر نداشته باشه، مگه احتیاج به ادبیات داشته باشه. اون ادبیات رو نمیتونیم تو کلام بیاریم، چون کلام یک بار با ادبیات عربی نوشته میشه، یک بار با ادبیات فارسی، یک بار با ادبیات زبان دیگر. کلام کلامی است که مربوط به ادبیات خاصی نیست، مربوط به ذهنه. وقت شما لازم نیست که ادبیات خاصی بلد باشید. بنابراین ما مباحث ادبیات رو تو کلام نمیاریم ولی بقیه مباحث میاریم. دقت کرده باشید تو کلام میبینید همه چی از کلام مثل کشکول میمونه، خودشون هم تصریح کرد. علای حال این کارو میکنن، این کارو میکنن به خاطر اینکه تحلیلشون هم اینه که میدونیم این بحث کلامی نیست، بحث منطقی است، ولی تو کلام میاریم تا کسی که میخواد کلامو بخونه مطالعه کنه محتاج به علم دیگه نباشه. ما حوالش ندیم به علم دیگه، همینطوری میگن ما نمیخوایم کسی رو به جای دیگه حواله بدیم، میخوام همینجا کاملش کنیم، میخوام تو علم خودمون از همه جهت کاملش کنیم بعد بفرستیمش بیرون، نمیخوام بفرستیمش سراغ علوم دیگه. اینا تصریحه. در اول شرح مواقف مراجعه کنید وقتی میخواد وارد منطق بشه. این نه نباید مطرح بشه نیست، میگن باید مطرح بشه، درست مقابل ادعای شما. بل قرضها هنا المسألة التاسبل شوف یعنی الوجود من المقولات ثانی بل قرضها هنا، یعنی در این مسئله 29 قرض تصریح به هذا الحکمه، یعنی تصریح به مقول ثانی بودن وجوده. و الا یعنی اگر قرض تصریح نباشه فهوه، یعنی مقول ثانی بودن وجود، لازم من المسألة السابقه، از مسئله سابقه در میاد، احتیاج نبود که دوباره ذکر بشه. اما چون مصنف میخواد به اون لازم تصریح کنه مسئله جدید رو عنوان میکنه. بله نه اونا رو که ما خیلی دقت نمی کنیم بهش، اصلا من نگاش نمی کنم. اونه که تو کروشا آورده و خود مصحح اضافه کرده که من اصلا توجهش ندارم. بله من در اونجا افتادم. و چزل قرض، خب این یک توجیه برای تشکیل دادن مسئله جدید. توجیه دیگری هم برای تشکیل دادن داریم و اون اینه که در این مسئله ما فقط معقول ثانی بودن وجود رو تر نمی کنیم، معقول ثانی بودن بعض امور دیگر هم تر می کنیم چون اون دیگه تکراری نیست. و چزل قرض در این مسئله 29 عد و عدت من المقولات ثانیه، یه مقولات ثانیه دیگری رو هم میخوام بشماریم که اونها هم در ضمن این مسئله شمرده بشن، اون وقت با وجود اون مقولات ثانیه دیگر مسئله از تکراری بودن کاملا در میاد. خب وقت اشکال دیگه وارد میشه، چرا اونا رو میخواد اینجا بشمارید؟ اونا چه ربطی به کلام داره یا چه ربطی به بحث شما داره که میخواد اونا رو تو این مسئله بشمارید؟ فإن نکون شیء مقولا ثانیا من احوال الوجود، یعنی من احوال موضوع کلام یا من احوال بحثی که ما الان توش هستیم. هر چه این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد، هر دو جور هم درسته. این چه شیعت مقولات ثانی باشد جز احوال وجوده، یا حالا چه وجودی که موضوع کلامه چه وجودی که مورد بحث ماست. بنابراین ما هم اجازه داریم که معقول ثانی بودن وجود رو در اینجا مطرح کنیم، هم اجازه داریم معقول ثانی بودن اون اموری که بعدن میاد در اینجا مطرح کنیم. فقال این فعل نکونشه معقول ثانیان هم تعلیل است برای ذکر معقول ثانی بودن اون اموری که بعدن میاد و هم تعلیل است برای ذکر معقول ثانی بودن خود وجود. تو ممکنه کسی بگه خود وجود هم معقول ثانی چرا بسید این بحث داره؟ بحث اینه که این معقول ثانی بودن وجود هم از احوال وجوده، پس جا داره که اینجا بحث بشه. بله، البته اگر از احوال مسائل باشه قرن از احوال موضوع هست. فقال و هو ای الوجود مطلقا، باز منظور وجود مطلقه نه فرد وجود. فرد وجود بعدا خواهیم گفت انشاءالله. و هو بله بله مطلقا یعنی مطلق مفهومی، همون وجودی که در مسئله قبل طرحش کردیم، یعنی وجود مشترک، مفهوم مشترک بین وجودات. و هو من المعقولات الثانیه، مصنف گفتش که وجود یعنی وجود مطلق از معقولات ثانیه. حالا فرد وجود از معقولات ثانیه یا نه، اون بعد بعدن بحث بشه. درباره فرد وجود دو تا بحث داریم، یکی وجود قائم به ماهیات رو فرد قائم به ماهیات رو لحاظ میکنیم ببینیم معقول ثانیه یا نه، یه وقت فرد قائم به ذات رو که وجود واجب است ملاحظه میکنیم که ببینیم که اونم معقول ثانیه نه. الان بحث ما در فرد نیست، چه فرد قائم به ماهیت چه فرد قائم به ذات، الان بحث ما در همون وجود مطلقه، یعنی اون مفهوم کلی و مشترک و فیه. ابتدا مرحوم لاهیجی معقول ثانی رو معنا میکنن، بعدن هم ادعا میکنن که وجود از معقولات ثانویست، بعدن میپردازن به بحث در فرد وجود. اما معنای معقول ثانی بودن میفهمن چیزی معقول ثانی است که دو تا خصوصیت رو داشته باشد، یکی این که از عوارض عقلیه باشه، عارض باشه، ذات نباشه، اونم عارض عقلی باشد نه عارض خارجی. مثلا بیاض عارضه اما در خارج عارض بر جدار میشه، این معقول ثانی نیست چون عارض خارجی است. جنسیت که در ذهن عارض حیوان میشه نه در خارج، این عارض عقلی است. اونی که در ذهن عارض میشود عارض عقلی است، اونی که در خارج عارض میشود مثل بیاض عارض عقلی نیست. پس خصوصیت اولی که ما برای معقول ثانی داریم اینه که باید از عوارض عقلی باشه، از عوارض خارجی نباشه. عوارض خارجی تماما معقول اولا هستند، مثل خود جوهر. جوهر معقول اوله، عوارض خارجی هم معقول اولند. معقول ثانی اولا باید جوهر نباشه بلکه از عوارض باشه، ثانیا هم باید از عوارض خارجی نباشه بلکه از عوارض ذهنی باشه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که ما به هزای خارجی نداشته باشه. شما ممکنه بیازی رو در ذهنتون تصور کنید و در ذهنتون عارض کنید بر یه جداری که اونم تو ذهنتون تصور کردید. الان این بیازی که شما در ذهن تصور کردید از عوارض ذهنی شده، یعنی تو ذهن عارض شده، ولی ما به هزای خارجی داره، یعنی در خارج شما بیاز رو دارید. چون ما به هزای خارجی داره بازم جز معقولات ثانی نیست، با اینکه تو ذهنتون تصورش کردید، با اینکه تو ذهنتون عارضش کردید و از عوارض ذهنی قرارش دادید، با وجود این بازم معقول ثانی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما به هزای خارجی داره. اما جنسیت در ذهن عارض شده، در خارج هم مبهزه نداره، هر چی بگردی تو جهان جنسیت پیدا نمی کنه، نوعیت و اینا رو پیدا نمی کنه. پس جنسیت معقول ثانیه، چون از عوارض ذهنی است اولا و مبهزه خارجی ندارد ثانیا. معقول ثانی به این طریق داره معنا میشه. هر چی آدم معقول ثانی رو به تعریفات مختلف تعریف کردن، اینم یه تعریفشه. بله؟ وجود هم همینطوره. از الان تمام بحث ما همینه که وجود هم همینطوره. وجود هم همینطوره. وجود یعنی مفهوم وجود، نه فرد وجود. بحث در فرد وجود نداریم فعلا. مفهوم وجود عارض است در ذهن، پس خصوصیت اولو داره، چون مفهومه. اگر مفهومه تو ذهنه و تو ذهن عارضه، بنابراین از عوارض ذهنیست، از عوارض عقلیست. ما به هزای خارجی هم نداره، خود مفهوم در خارج پیدا نمی کنیم، یعنی وجود مطلق رو در خارج پیدا نمی کنیم. فردش رو ببینیم در خارج پیدا می کنیم، یعنی اون بحث بعدی ماست که فرد وجود رو می تونیم تو خارج پیدا کنیم یا نه. اگه فرد وجود در خارج پیدا شد، باز این مفهوم ما به هزای پیدا می کنه. نزایشون تلاش می کنه که فرد وجود رو از خارج برداره تا اینکه مفهوم وجود ما به هزای پیدا نکنه. اگر ما به هزای پیدا نکرد، از مقولات ثانی می شه. تمام تلاششون اینه. اما الان که وارد بحث در فرد نشده، ادعا میکنه میگه وجود، مفهوم وجود از عوارض عقلی است. خب این درسته، مفهوم وجود از عوارض عقلی است، چون بالاخره مفهومه. و بعد میگه ما به هزار خارجی نداره. این الان تمام بحث همینجاست که چطور این مفهوم وجود ما به هزار خارجی نداره. به فیلسوف اصالت الوجودی بدی، میگه مفهوم وجود ما به هزار خارجی داره، بلکه تمام خارجیات ما به هزار همین مفهومند. اصلا ما غیر از وجود چیزی در خارج نداریم. اصالت وجودی اینطور میگه. پس ما به هزار قائله. اما ایشون میخواد بگه مفهوم وجود ما به هزار خارجی هم نداره. طبق مبنای خودش مطلب رو تمام میکنه. خود مفهوم که ما به هزار ندارد بماند، چه کسی هم توقع نداره مفهوم ما به هزار داشته باشه. یعنی خود مفهوم کلی در خارج نیست به نحت کلیت، این کسی توقع نداره. اما فردش در خارج هست یا نیست، ایشون میگه فردش هم در خارج نیست. هم ثابت میکنه که فرد قائم به ماهیت در خارج نیست، هم ثابت میکنه که فرد قائم به ذاتش در خارج نیست. این اصالت الوجودی ایشون مبنش این نیست، به مبنی خودش داریم پیام میکنیم. بله اصالت الوجودی همونو میگن شما میفرمایید، اما ایشون اصالت الوجودی نیست، یه جور دیگه توجیه میکنه. صبر کنید توجیهشون رو بعدا میخونیم که وجود واجب تعالی چیش تو خارج هست، وجود ممکنات چیشون تو خارج هست. ثابت میکنه وجود به ما هو و وجودون تو خارج نیست. بنابراین مفهوم وجود ما به خارجی نداره. پس میشه معقول ثانی. میرسیم انشالله. البته اینا قبلا بحث شده، ما در جلسه آینده انشالله بهش میرسیم که چی تو خارج هست. هر دو رو بیان میکنه، هم در وجود قائم به ماهیت ثابت میکنه که چی تو خارج هست، هم در وجود قائم به ذات ثابت میکنه که چی تو خارج هست. فقط میگه وجود تو خارج نیست، وجود میگه تو خارج نیست، ولی چه چیزی تو خارج هست بیان میشه انشاءالله. و قد عرفت المراد من المعقول ثانی و هو، یعنی مراد من المعقول ثانی یا معقول ثانی این است که ان یکون الشیء، او این ان یکون الشیء همون مراد خب، یعنی مراد من المعقول ثانی این است که شی، که همون معقول ثانی ماست، مع کونه من العوارض العقلیه مما لیس له ما یحاذی به فی الخارج. دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، مع کونه من العوارض العقلیه، علاوه بر این که باید از عوارض عقلیه باشد، که این خصوصیت اوله، مما لیس له ما یحاذی به فی الخارج، باید محاذی فلخارج هم نداشته باشه. این هم خصوصیت دومه، از چیزهایی باشد که لیس له ما یحاذی اون چیز اون شی بهی، به این زمین یحاذی به اون شی برمیگرده، بهی به ما برمیگرده، عکسش هم برگردونید درسته. فلخارج، فلخارج قید لیس است، در خارج ما یحاذی به نداشته باشد، یا فلخارج قید یحاذیه، فرقی نمی کنه، هر کدوم گرفتین درسته. نداشته باشد محاذی خارجی را، در خارج محاذی نداشته باشد یا نداشته باشد محاذی خارجی رو، هر دوش درسته. فر خارج چه قید لیسه باشه چه قید یحاذی باشه، معال معنا به یکیه، هر دو جمله یه جور معنا میشن. خب این معنای معقولات ثانی. والوجود کذالک، وجودم چنین است. چرا چنینه؟ لأنهو من المحمولات العقلیه، یعنی من العبارز العقلیه، پس خصوصیت اول رو داره. و لیسه فی الخارج امرون یطابقهو، در خارج امری که این وجود با اون مطابق باشد یا اون خارجی با این وجود مطابق باشد نداریم، پس خصوصیت دوم من داره. اگر وجود هر دو خصوصیت داره، بنابراین از معقولات ثانی است. این قول که این افراد وجود مگر محاذی وجود نیستن؟ مگر اینها ما یطابق الوجود نیستن؟ اینا که تو خارجن؟ جواب میدیم نه، اینا تو خارج نیستن. فرد در خارج نیست، چه فرد قائم به ماهیت چه فرد قائم به ذات، که این انشاءالله باید در جلسه آینده عرض بشه. بله.